بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خب بعضی که از شبهاتی که در مورد آیه ولایت مطرح شده این است، گفتن انگشتری دادن در نماز با حضور قلب منافات دارد. اینم یه شبهه ایست که مطرح شده، چه دادن زکات مستحبی در هنگام نماز این با خشوع و عبادت سازگاری ندارد، اونم در حق کسی مثل حضرت علی علیه السلام، چه میگن در وقت نماز، در هنگام نماز غرق در ذکر خدا و یاد خدا بوده، از همه چیز غافل میشد، از همه چیز منقطع میشد. عبارت فخر رازینه ان الله اجب علی علیه السلام، اونی که شایسته بود ان یکون مستغرق القلب به ذکر الله، قلبش غرق در ذکر خدا باشد، حال ما یکون فی الصلاه. و ظاهر ان من کان کذالک، یعنی اگر غرق در ذکر خدا باشد، فانه لا یتفرغ لاستماع کلام الغیر ولی فهمی، این چه فراغت پیدا می کند چه کلام غیر را بشنود و بفهمد. ولی هازا قال تعالی الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم تا آخر آیه، و من کان قلبه مستغرقا فی الفکر، یعنی در فکر خدا، کیف یتفرغ استماع کلام غیر، این چگونه فراغت پیدا می کند برای استماع کلام غیر، کلام سائر را بشنود. خلاص این با حضور قلب سازگاری ندارد. امین بله. و اما جواب این شبهه، خب بعضی از افراد هستند چه از نظر روحی و معنوی اونقدر قوی هستند چه دو عبادت را در یک حال می توانند انجام بدن. میگیم زکات دادن عبادت یا نه، نماز هم عبادته، این عبادتون فی عبادت می شود دیگه، با عبادت بودن نماز و با حضور قلب اخلاصی که در نماز شرط است، با آنچه منافاتی ندارد، ناسازگاری چه ندارد. بله مسائل شخصی و مادی و دنیوی اونها با حضور قلب منافات دارد. لذا حالا این چه گفتن ها، این معروف است که تیر را از پای حضرت خارج ساختن، حضرت متوجه نشد، اون چنان غرق در ذکر خدا بوده است، این درست نیست، این چه فضیلت محسوب نمی شود برای حضرت، چه متوجه نشود تکان نخوردنش، متوجه نشدنش، نمیدونم بر اساس عدم علم باشد، این چه ارزشی، این دلالت بر نقص علم و آگاهی او میکند، چه تیر را از پای اون حضرت در میآورم ولی هیچ توجهی نمیکند، این نقص است، نقص در علم و آگاهی. ولی اگر اینطور بگوییم که این تیر را از پای اون حضرت در میآورم و در این حالی که توجه دارد، در این حالی که علم دارد، ولی چون توجهش به خدا و ارتباطش با خدا بسیار قوی است، در این حالی که درد را احساس می کند ولی تحملش برای او چی آسانه، به خاطر اون لذت بالاتر و برتری که در حال نماز اون را احساس می کند. نگوییم که نمیدانسته این نقص در علم و آگاهی اون حضرت پیش بیاید، بلکه با توجه به خداوند، ارتباط معنوی که با او پیدا می کند، چنان قدرتی در او هست که می تواند به راحتی درد تیر را چیه تحمل کند، ولی درد را احساس نکند چه فضیلت نیست، این فضیلت این است که درد را احساس بکند ولی در این حال تحمل بکند، این فضیلته.
استاد مجلسیم اونو او وقتان نیلش، او وقتان نیلش اون محبت زمان پروردگار آدم اونی اصلا محتدن اون اون کسی کسیلی وست روی آلم معنی هست.
خب این بالاخره درست در عالم معنا است، ولی در عالم ماده هم هست دیگه. در عالم ماده تیر، بله تیری که از پایش در می آورن، خب چقدر درد و رنج دارد. میخوام بگیم چه، یعنی شاید یه نفر بگوید این فضیلت نیست. الان بله کسی در جبهه مجروح بشود در مقابل دشمن، ولی خب یا آمپولی را به او زدن چه هیچ احساس درد و رنج نمی کنن. این فضیلته یا اون چه، نه درد و رنج را احساس می کند ولی تحمل می کند. بله این دومی فضیلت هست دیگه. بله یه آمپولی را بزنن بیهوشش بکنن، هیچ درد و رنجی احساس نکند، این چه فضیلت محسوب نمی شود. فضیلت این است که احساس بکند ولی تحمل بکند. ما هم دلیلی نداریم که حضرت در اون حال متوجه نبوده. طبق اصول و طبق اون چه متعارف است این است، نه اگر تیر را از پای کسی بیرون می آورن این توجه پیدا می کنه. همونطور که حضرت علیه السلام اون سائل توجه پیدا کرد، این منافاتی با حضور قلب ندارد، چون عبادت در عبادته. یعنی توجه به اون سائل عین توجه به خدا هست، چون زکات هم عبادت هست دیگه. این عبادتون فی عبادتن می شود، در ضمن عبادت عبادتی را انجام می ده. بله مسائل مربوط به زندگی مادی و شخصی اینا با خضوع و خشوع سازگاری ندارد. غرق شدن در توجه به خدا معناش این نیست که انسان بی اختیار بشود، اختیارش را از دست بدهد، احساسش را از دست بدهد، نه، معناش این است که با اراده خیش، با اون اراده و اختیاری که دارد، با اون توجهی که دارد، در این حال چیه؟ تحمل می کند، توجه دارد به اون تیر و درد و رنجی که از اون راه به اون می رسد، ولی برای خدا و در راه خدا اون را تحمل می کند. آلوسی چند بیتی اینجا شعر را نقل می کند از ابن جوزی، پرسیدن چه در مورد همین مسئله، چه تیر را از پایش در آوردن رو اینا توجه نداشت. میگه ایوهی است، ایشون هم نقل می کند از ابن جوزی، او در پاسخ گفت چه یسکی و یشرب و لا تلهیه سکرته عن الندیم و لا یلهو عن الناس اطاعه سکره حتی تمکن من فعل سهاد، سهاد یعنی بیدارها، فهازا واحد الناس، یعنی می نوشید و می نوشاند و مستی او را از توجه به ساقی باز نمی دارد و از مردم غافل نمی شود. مستی او در اختیار اوست، این مستی شراب چه نیست که اختیار از انسان سر بشه، این مستی معنوی است. مستی او در اختیار اوست، اطاعه سکره، مستی او در اختیار اوست تا آنجایی که توانسته است مثل انسانهای هوشیار عمل، مسته اما مثل انسان هوشیار عمل می، حتی تمکن من فعل سهاد، سهاد یعنی هوشیارها بیدارها، پس او یگانه و منحصر به فرد از این مردم است. این را آلوسی نقل می کند از ابن جوزی در همون کتاب روح المعانی جلد 6 صفحه 169. علاوه خب اینا میگن چه فعل کثیر است زکات دادن در حال نماز، فعل کثیر است. خب اگر فعل کثیر است خدا چرا تمجید میکند، تکریم میکند؟ آیا خداوند به خاطر انجام دادن فعل کثیر در نماز کسی را تکریم میکند، تمجید میکند؟ اگر این نشانه غفلت و بیخبری از ذکر خداست، خب نباید خدا در این آیه اینا رو ترین نما، ولی اونم در کنار ولایت خودشون را قرار میدهد. یعنی یک رفتار معنوی، یک رفتار الهی است. علاوه این شبیه هم دارد، بله مثلا ببینید این را اهل سنت نقل میکنن که رسول خدا را روایاتش را میخوانیم در حال نماز از عایشه منگوش گرفت، ما انگوش بیرو سو دانه بره حلقه گوش را در کسی حلقه گوش کسی را بگیرد یعنی آیشیان گوش بل گلاخ لان تویده اجر اشاره کردن برای گرفتن خلاص انگوشتری منافات با خشوع و خضوع داشته باشد بعضی از کارهای پیامبر الان نقد میکنیم باید بگویم که اینا هم با خشوع منافات داشته با این انقطاع کامل منافات داشته است مثلا همین روایتی که نقد میکنن حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابن نضر مولا عمر ابن عبید الله عن ابی سلمت ابن عبد الرحمن عن عایشه زوج النبی صلی الله علیه و آله و سلم چه ایشون میگفت که من بین دو دست رسول خدا بودم و هر دو پای من به سوی قبله رسول خدا بود لامشتم من بین دو دست رسول خدا بودم بله کنت عنام و بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رجلای فی قبلته پای من به سوی قبله بود وقتی پیامبر سجده میکرد پیامبرم مشغول نماز بود وقتی سجده میکرد پایم را بله منگوش میگرفت حالا منگوش را من لغت نگاه کردم اینطور آقای عبدی شما بیشتر باید بله میگرفتی به معنای بله وقتی پیامبر سجده میکرد پایم را منگوش میگرفت بله چیم دیدیمش مثلا وقتی بلند میشد پایم را دوباره دراز میکردم اون شاخله های دن ادابه الله فعیزا البته روایت اینه فعیزا سجده غمزنی فشار دادن است دیگه فشار بیدیم فقبز تو رجلی من پاهایم را بله جمع میکردم فعیزا قامه بسطه هما وقتی چه پیامبر برمیخواست پایم را دوباره دراز میکردم منگوش هم فشار دادن یا حلقه گوش ولی اینجا با هم چون در روایت هم غمزنی هست این را بخاری نقل میکند آیا روایت این ورانوری نیست بخاری نقل میکند در صحیح خودش جلد 1 صفحه 150 حدیث 375 یا نغمه والله لقد رأيت النبي يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة عایشه نقل میکند که رسول خدا نماز میخواند و من نزدیک پیامبر و قبله او خوابیده بودم برای من یه حاجتی پیش آمد مایل به نشستن نبودم حالا چه حاجتی بود الله اعلم رسول خدا مرا اذیت میکرد فاوزی النبی ف بله نه فاوزی نیست یا فاوزی تو یه چنین عبارتی است خلاصه من به واسطه نعوذ بالله به واسطه پیامبر اذیت می شدم و من از نزدیک پاهای حضرت فرار کردم این را عایشه نقل می کنه مسائل زن و شوهری را نقل می کنه بخاری صحیح بخاری جلد 1 صفحه 192 حدیث 514 خب اینا اجا نماز را باطل میکنند چه خودشون نقل میکنند بیدن الله جوشوی ما بیمیدن حساسیت نشان میدن درست الله از در نقل داریم ها؟ نه دیگه پیامبر را بلاخره یا یه مورد دیگه بله یا روایتی هست که پیامبر اکرم امامه بنت ابوالعاص او راست داماد پیامبر بوده دیگه خانمش زینب بوده امامه دختر زینب بوده او دختر خودش بوده یا دختر خدیجه بوده اون جای خودش رسول خدا امامه بنت ابوالعاص را در حال نماز روی شانه خود سوار میکرد در حال نماز این را نقل میکند مسلم نیشابوری عن ابی قتاده الانصاری قال رأیت النبی صلی الله علیه و سلم یعم الناس یعنی برای مردم امامت میکرد و عمامه بنت عبدالعاص و هیه ابنت زینب بنت نبی صلی الله علیه و سلم علی آتقهی، یعنی بر دوشش بوده. فاذا رکعه، وقتی چه حضرت رکوع میرفت، وضعها، به زمین میگذاشت. و اذا رفع من از سجود اعادها، از سجود که برمیخواد دوباره اون را سوار میکرد. این را صحیح مسلم دیگه، بله صحیح مسلم جلد 2 صفحه 73 حدیث 1100. یا بخاری در صحیح خودش نقل می‌کنه این رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یصلی و هو حامل و امامه بنت زینب بنت رسول الله ولی عبدالعاص بن ربی چه شوهر زینب بوده. فاذا قامه حملها و اذا سجده وضعها، اگه سجده می‌رفت این را زمین می‌گذاشت. این را بخاری نقل می‌کنه در جلد 1 صفحه 131 حدیث 516.
پیامبر چنین بو وزن میراث یتیمش.
بله. اونی دیگه فقط بله. در سنن ابی داوود. در سنن ابی داوود هم روایتش مفصله. میگه منتظر بودیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیاید و نماز ظهر عصر را بخوانیم. که بلال اون حضرت را صدا زد برای گامی نماز. آن حضرت در حالی که به سوی ما آمد که امامه دختر عبدالعاص روی گردن خود گذاشته بود، نوش را دیگه، و بر مصلای خود ایستاد و ما هم پشت سر او ایستادیم و اون دختر نیز هنوز پشت گردن پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، جاش راحت بود. و ما هم تکبیر گفتیم تا آنجا که وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواست رکوع کند دختر را گرفت و پایین گذاشت و سپس رکوع و سجود را انجام داد. وقتی سجدهش تمام شد دختر را برداشت و روی گردن خود گذاشت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در تمام رکعات نماز خود این کار را انجام می‌داد. یصنع بها ذلک فی کل رکعت حتی فرغ من صلاته. سنن ابی داوود جلد 1 صفحه 209.
بعد
در مورد امام حسن و امام حسین حدیث جلد 2 صفحه 108 بهش اون تحقیق البانی است. البانی هم این را تحقیق کرده و گفته این سندش درسته. اون در سنن ابی داوود جلد 1 صفحه 209. اون نه، اون سریع میخوند دیگه، دیگه فعلی را انجام نمیداد. آیا نمیگم فعل کثیر است؟ خا انگشتری دادن در حال صلات فعل کثیر است. میگه منافاتی ندارد دیگه، ما هم میگیم اینم منافات ندارد دیگه. این دادن زکات به فقیر از گرفتن اون بچه در گردن که اهمیتش کمتر، اون بالاخره نیازی داشت که وارد مسجد شده بود. خب حالا بگویم اینا هم استاق عمل کثیر با حضور و خشوع در نماز منافات دارد، در حالی که حالا گفتن نماز امیرالمومنین علیه السلام نماز مستحبی بوده، در حالی که نماز پیغمبر نماز واجب بوده است. نماز مستحبی را میدان، در حال حرکت هم انسان میتواند نماز مستحبی بخواند. اگر حمل کودک در نماز واجب ایرادی ندارد، خب قطعا دادن زکات مستحبی در نماز مستحبی هم ایرادی ندارد. یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم امام حسین و امام حسن را، امام حسن و امام حسین علیه السلام را در حال سجده به گردن میگرفتن، به پشت خود سوار میکردن. احمد ابن حنبل این را نقل میکند که بله مضمونش این است دیگه، وقتی که با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز عشا میخواندیم، هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به سجده میرفت، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام می آمدن و پشت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوار می شدن وقتی پیامبر اکرم از سجده بلند می شد آن دو را آرام می گرفت و روی زمین می گذاشت و یزعهما علی الارض روی زمین می گذاشت. و وقتی پیامبر اکرم دوباره به سجده برمی گشت آن دو را نیز پشت پیامبر سوار می شدند تا آنکه نماز رسول خدا صلی الله علیه و سلم تمام شد و آن دو را روی زانوهایش نشاند. بله. و سپس دستور داد که آن دو را به مادرشان تحویل بدهند. این را احمد ابن حنبل نقل می کند در مسند خودش جلد 2 صفحه 513 حدیث بله 106-69 یا یه مورد هست در آوردن کف در حال نماز، این رو هم جساس نقل می کند در همون احکام القرآن که از رسول خدا نقل شده که بله در مباح بودن عمل کم در نماز قد روی عن النبی صلی الله علیه وسلم اخبارون فی عباحت العمل الیسیر فیها، عمل یسیر مباح است. فهمین ها از جمله عمل یسیر است انه خلع نعلیه فی الصلات کفشاش داره و منها انه مس لحیتیه به محاسنش دست کشید و انه اشار به یدی یا با دستش اشار میکرد. جساس احکام القرآن جلد 4 صفحه 102. یا یه روایتی هست که با جساس نقل میکند که ان النبی صلی الله علیه و سلم خلع خاتمه، پیامبر انگشتریش را در آورد فخلعوا خواتیمهم، اصحاب هم انگشتری های خود را در آوردن فی الصلات در نماز. بله فخلعوا نعالهم، پیامبر اکرم نعلینش را در آورد و هم نعلینشون را در آوردن. یه روایت این چنین را نقل می کنن. بله ابن بطال بکری قرطبی در بله همچنین در بخاری این هست، این بخاری جلد 10 صفحه 346. خب همه اینا ببینید شواهد بود دیگه، شواهد بر این چه فعل کثیر اگر مبطل باشد، خب اینا هم مستاق چه هستن؟ فعل کثیر هستن. خب و اما اون شبهه چه گفتم مهمه و قبلا هم اشاره شد ولی اجمالا اشاره شد، اون این است که اگر ایمان به خلافت بلافصل علی علیه السلام داشته باشیم گفتم باید قبول کنیم این مربوط به بعد از زمان پیامبر است و در زمان پیامبر این ولیگی نبوده است، یعنی ولایتش یه بلگوبه بوده نه بالفعل. حتی از حضرت آتلا جوادی آملی از تفسیر تسلیم ما نقل کردیم دیگه ولایت چه بوده؟ بلگوبه بوده، بلفعل نبوده. بعد فخر رازی اشکال میکنن بگه هم نها دالتون علا امامت علیه، حالا قبول چه این مربوط به امامت علی علیه السلامه لکنا توافقنا علا انها و انده نزولها ما دلت علا حصول الامام فلحال. بله این در حال نزول دلالت بر امامت علی علیه السلام نمی کند لعن علیم ما کان نافذت تصرف فی الامه حال حیات رسول علیه السلام، در زمان پیامبر چه تصرفش نافذ نبود. فلم یبگ باقی نمی ماند الا ان نحمل آیه علا انها تدلو ان علیان سیسیر اماما بعد ذلک، بعدا امام خواهد شد و متا قالوا ذلک و وجر قرار است بعدا امام بشود و نحن نقول به موجبه و وجر قرار است در آینده امام بشود طبق همین آیه چیزی در زمان در زمان نزول نافذ و تصرف نبوده، خب ما دلیلش را باید مطالبه کنیم و نحمله علی امامتهی بعد ابی بکر و عمر و عثمان. آیین مجر نمیگوید در آینده امام خواهد شد، و ما هم قبول میکنیم علی در آینده امام خواهد شد، اما کی؟ بعد از ابو بکر، بعد از عمر و بعد از عثمان. از لیس فی الآیه ما یدل علی تعیین الوقت، در آیه دلیلی نیست بر تعیین وقت، آیه دلالت نمی کند چه در زمان رسول که امامت نداشته، بعد از رسول بلا فصل امامت داشته، آیه دلالت نمی کند. آیه فقط این مقدار دلالت می کند چه در آینده علی امام خواهد شد، و ما هم میگه قبول می کنیم این را، منتها بعد از چی؟ سه خلیفه قبول می کنیم چه امام. این هم در تفسیر کبیر جلد 12 صفحه 23. یا قاضی عزاد ایجی میگه و کونهی اولا به تصرف حال حیات رسول لا شبهت فی بطلانه. این چه بگوییم؟ علی علیه السلام در حال حیات رسول خدا بله اولا به تصرف بوده، تردیدی در بطلان آن نیست، یعنی امامت بالفعل نداشته. مواقف جلد 3 صفحه 614. البته ما قبلا این را اجمالا جواب دادیم، ولی خب برای مرور همون مطلب را در قالب دیگر تکرار میکنیم. ولی ما گفتیم چینایی دلالت میکند اتفاقا بر ولایت فعلی، نه ولایت بلگوبه. خب بگو چه پیامبر هم ولایت داشته، بگیم بله پیامبر منافاتی ندارد، چه علی علیه السلام هم ولایت چی؟ فعلی دارم، منتها ولایتش طولی است. همونطوره که ولایت پیامبر نسبت به ولایت خدا چیه؟ فعلی است. اما فعلیه چیه؟ طولی است. خدا بالفعل ولایت دارد؟ بله. رسول بالفعل ولایت دارد؟ بله. ولی اینا در عرض هم چیه؟ نیستن. اینجا هم میگویم که محظوری ندارد دو ولایت جمع بشود در اجتماع دو ولایت، محظوری وجود ندارد. در چه صورتی محظور هست؟ در چه صورتی محظور پیش میاد؟ اینها هر دو ولایت بالفعل داشته باشند و این دو تا ولایت در عرض هم باشد، اینجا محظور پیش میاد. چون اونجا شاید این گونه به گونه تصرف کند، اون دیگری چیه؟ به گونه دیگر تصرف بکنند، تصرفات اینا مخالف یک دیگر باشد، در حال که ولایت حضرت علی علیه السلام در طول ولایت رسول بوده است. این اولا. خود این آیه هم شاهد است، خود این آیه هم شاهد است که ما یه شواهد دیگری هم از خود روایات عرض کردیم، ما هنگام بررسی این شبهه چه ولایت و امامت امیرالمومنین علیه السلام در زمان حیات خود رسول خدا در جریان این چون بله از یمن چه برگشته بودن برای شکایت آمدن پیش پیامبر، این تفصیلش را خوندیم. علاوه یکی از مهمترین احادیث ما بر این چه حضرت علی علیه السلام ولایت داشته در زمان خود پیامبر، این حدیث منزلته، که خود اهل سنت هم این را قبول دارن دیگه. بله، حدثنا مسدد، حدثنا یحیی بن یحیی عن شعبه عن الحکم عن مصعب بن سعد عن ابیه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرج الی تبوک و استخلف علیا فقال، حضرت علی علیه السلام گفت اتخلفنی فی السبیان و النساء، مرا در میان بچه ها و زنان میگذاری؟ حضرت فرمودن چه قال الا ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لیس نبی بعدی. بخاری نقل می کند جلد 4 صحیح بخاری صفحه 1603 در باب همون غزوه تبوک، و همچنین در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1870 حدیث 2404 1870 حدیث 2404. یا در بعضی از نقلات افلا ترضا یا علی انتکون منی یا علی هست، و در بعضی از نقلات فإن المدینة لا تصلح الا بی او بک، یا تو باید باشی یا من باشم. حاکم میگوید، حاکم نیشابوری، هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. یا روایات دیگری چه؟ خب حالا حدیث منزلت در جای خودش بررسی میشود. خب ببینید، این دلالت میکند که هر مقامی که هارون نسبت به موسی داشته، همون مقام را علی علیه السلام هم نسبت به پیامبر داشته. خب حضرت هارون در زمان حضرت موسی ولایت بالفعل داشته است یا نه؟ ولایت بالفعل داشته است دیگه. ایشون هم فرمود تو نسبت به من منزله هارون هستی نسبت به موسی. همطوری که تصرفات او با اذن و در طول تصرفات حضرت موسی بود، امیرالمومنین علیه السلام هم مطابق این حدیث و حدیث سگلیم ولایت بالفعل داشته. حالا چه منزلت هایی داشته است حضرت هارون؟ پنج منزلت گفتم برای حضرت هارون. یک، مقام وزارت، یعنی وزیر کسی که کمک میکند دیگه، امیر را یاری میکند، از وزر است دیگه. وزر به معنای هم بار سنگین. وزیر را چرا وزیر گفتن؟ یعنی بار سنگینی که بر عهده امیر هست میخواد این را به دوش بکشد و متصدی انجام آن بشود. آیه 29 سوره طه از قول حضرت موسی علیه السلام نقل میکند، وجعل لی وزیرم من اهلی هارون اخی. از یکی مقام وزارت بود. یا در آیه 35 فرقان، ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. این یک. دو، مقام خلافت، اعراف 143، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر و تم میقات ربی 40 لیله و قال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، چه جانشین من در میان قومم باش. اینم یه مقام. این حدیث بسیار خوبی است، این حدیث منزلت. یعنی تمام اون منزلت هایی که غیر از نبوتی که پیامبر استثناء میکنند. سه، مقام اخوت و برادری، هارون اخی که در قرآن وارد شده، این برادر منه. پس امیرالمومنین علیه السلام هم برادر بله پیامبره. نیشابوری، حاکم نیشابوری نقل میکند، عبدالله ابن عمر گفت لما ورد رسول الله صلی الله علیه و سلم المدینه، وقتی پیامبر مدینه تشریف آوردن، بین اصحاب و مسلمانان اخوت، عقد اخوت خوندن. فجاء علی رضی الله عنه تدمع عیناه، اشک میریخت. نامو بیسنن قاعده شد حضرت قاعد. فقال یا رسول الله آخیت بین اصحابک ولم تو آخ بینی و بین احده، بین من و کسی عقد و اخوت نبستی. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا علی انت اخی فی الدنیا و آخره، تو برادر من هستی هم در دنیا و هم در آخره. چهار، مقام پشتیبان، اشتد بهی عذری، چه از خدا درخواست میکند حضرت موسی علیه السلام پشت او را به هارون محکم کند، یعنی مقام پشتیبانی. پنج، مقام شراکت در امر، اشرک و فی امری، همونطور که هارون شریک کار موسی بود، امیرالمومنین علیه السلام هم شریک کار موسی. شیش، وجوب اطاعت و پیروی، سوره طه آیه 90، ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری. این را از زبان هارون نقل می کند، وجوب اطاعت هارون در زمان چی؟ در زمان حضرت موسی و در غیاب حضرت موسی علیه السلام. و این منافاتی ندارد با وجوب اطاعت از حضرت موسی علیه السلام. خب این در مورد حضرت علی علیه السلام هم هست، چه وجوب اطاعت از حضرت علی علیه السلام منافاتی با اطاعت از پیامبر ندارد. ولی ما قائل هستیم که ولایت اون حضرت چه بوده است؟ ولایت بالفعل بوده است، نه ولایت بالگوه. منتها ولایت بالفعلی که در عرض ولایت پیامبر نیست، در طول در عرض هم باشد از کردم دیگه، شاید تعارض پیش بیاد. این بخواهد یه گونه تصرف کند، اون بخواهد به گونه دیگر تصرف. اما اگر نه طوری باشد این مشکل نیست. بله؟
بله.
خب چند تا شبهه باز باقی مونده، حالا اینجا فردا انشالله. مثلا یکی از شبهات این است که میگن اگر این آیه در مورد اون حضرت، خود حضرت با این آیه اصلا احتجاج نکرده، استناد به این آیه نکرده است. این انشالله فردا بررسی میکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد.